ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. حسن روحانی میگوید برخی دچار توهم هستند و مدام قصه دین و آخرت مردم را میخورند. سودان اعلام کرد که موشک‌های ضد هوایی ایرانی را نصب نمی‌کند. و معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران میگوید در صورت حمله به ایران جنگ در داخل خاک آمریکا ادامه می‌یابد. سودان روز جمعه اعلام کرد که بعد از بررسی‌های اولیه به این نتیجه رسیده که موشک‌های ضد هوایی ایرانی را نصب نکند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزارت امور خارجه سودان اعلام کرد که نصب این موشک‌های ایرانی می‌تواند برای کشورهای خلیج فارس سوء تفاهم ایجاد کند. سودان میگوید که در سال 2012 میلادی با حمله هواپیماهای اسرائیلی به یک پایگاه نظامی در جنوب خارتوم روبرو شده و در آن حمله 2 نفر کشته شدند. اسرائیل در آن زمان این خبر را تایید نکرد، اما در همان روزها مقام‌های اسرائیلی گفته بودند که سودان در شبکه قاچاق اسلحه برای شبه نظامیان خاورمیانه نقشی کلیدی ایفا می‌کند. اسرائیل می‌گوید که این شبکه قاچاق اسلحه از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در واکنش به سخنان اخیر رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هشدار داده که در صورت حمله نظامی این کشور به ایران جنگ در خاک آمریکا ادامه پیدا می‌کند و تل‌آویو هم نابود می‌شود. در همین ارتباط گزارشی را بشنوید با جزئیات بیشتر از بکتاش خمسه‌پور.
این صحبت که همه گزینه‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران روی میز است و همواره تکرار شده است، به نوعی حاکی از اعلام قدرت و باز بودن دست دولت مردان سیاسی تعبیر شده است. اعلام قدرتی که به مزاق دست کم برخی از فرماندهان نظامی ایران خوش نمی آید و از همین روز که آنها نیز به روش خود پاتک می زنند و به اصطلاح پاسخ های را با هوی می گویند. در واکنش به سخنرانی اخیر باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده و عبارت کلیشه‌ای یاد شده، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران مسعود جزائری گفته جای تعجب است اوباما از تکرار به توصیف وی حرف‌های پوچ خود خجالت نمی‌کشد. به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود جزائری که همچنین رئیس ستاد تبلیغات دفاعی است، اخطار کرده است که تعرض به ایران یعنی نابودی تل‌آویو و ادامه جنگ درون ایالات متحده. خبرگزاری فارس همچنین گزارش داده جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران حسین سلامی روز جمعه خطاب به مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران گفته است که مردانه بایستند و گام پس نگذارند. بنابراین گزارش، وی همچنین ظرفیت سپاه پاسداران را عظیم و در حمایت از دستگاه دیپلماسی کشور خوانده است. هوشنگ امیراحمدی، مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه راتگرز آمریکا و تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگو با رادیو فردا دلایل متفاوتی را برای یک چنین موضع‌گیری‌ها برمی‌شمارد.
چند مسئله است. یکی اینکه این حرفا متعاقب صحبتی که آقای اوباما کرده و مثل گذشته تهدید کرده ایران رو و گفته که همه گزینه‌ها روی میز هست. خب البته معنیش گزینه نظامی هست. به اینم وقتی این حرفو زده که این مذاکرات در وین به یه جایی هنوز نرسیده. همزمان این حرف وقتی زده شده که در ایران روز پاسدار به جانباز بوده و خب یک روزیه که در اون روز سپاهیان خیلی شارژ هستند و سلامی هم در نماز جمعه داشت صحبت میکرد، اون خودش هم یک صحنه شارژیه. و از طرف دیگه هم حقیقتش اینه که در ایران این احساس وجود داره که دولت امریکا سر ایران کلا گذاشته، یعنی یه قراردادی رو در نوامبر گذشته در ژنو با ایران امضا کرده، اما ایران اون تعهداتش رو عمل کرده و کماکان داره میکنه، ولی امریکا داره این کار رو نمیکنه.
دور آینده گفتگوهای ایران و گروه 5+1 قرار است طی روزهای 16 تا 20 ژوئن، 26 تا 30 خرداد در وین برگزار شود.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را شنیدید. به دنبال انتشار خبر پناهندگی جمشید دانایی‌فر، مرزبان ربوده شده ایرانی به آمریکا، وزارت کشور ایران و سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا این خبر را تکذیب کردند. گروه جیش العدل دو ماه پیش اعلام کرد جمشید دانایی‌فر را کشته، اما رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران میگوید این مرزبان ایرانی زنده است و ایران همچنان پیگیر وضعیت اوست. گزارش مهتاب وحیدی راد رو بشنوید.
در واکنش به انتشار خبرهای مبنی بر پناهندگی جمشید دانایی‌فر مرزبان ربوده شده ایرانی به آمریکا، وزارت کشور ایران با تکذیب این خبر اعلام کرد که هیچ گزارشی مبنی بر صحت و سقم خبر پناهندگی آقای دانایی‌فر وجود ندارد. روح الله جمعه‌ای رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور منبع این خبر را غیر رسمی، ناشناس و بی‌اعتبار توصیف کرد. آمریکا هم واکنشی مشابه به خبر پناهندگی جمشید دانایی‌فر داشته است. آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، روز شنبه در تماسی که رادیو فردا با او داشت، این خبر را تکذیب کرد. او روز جمعه هم در گفتگویی با خبرگزاری مهر این خبر را بی اعتبار دانست. روز جمعه 9 خرداد ماه برخی وبسایت‌ها به نقل از وبسایتی با نام حقوق انسانی و اولیه بشر نوشته بودند جمشید دانایی‌فر روز پنجشنبه با یک هواپیمای نظامی به عنوان پناهنده سیاسی وارد خاک آمریکا شده است. جمشید دانایی‌فر گروهبانی است که همراه با 4 مرزبان دیگر در روز 17 بهمن ماه سال گذشته توسط گروه جیش العدل در مرز ایران و پاکستان ربوده شد. جیش العدل 3 فروردین ماه امسال اعلام کرد که جمشید دانایی‌فر را به تلافی مرگ یکی از زندانیان اهل سنت کشته، اما پس از آن خبرهای زد و نقیزی در مورد زنده بودن یا نبودن او منتشر شد. در همین حال 4 مرزبان دیگر 2 پس از ربوده شدن آزاد شدند و به ایران بازگشتند. برخی از مقام‌های ایران از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکنون چندین بار گفتند اطلاعاتی دارند که نشان می‌دهد جمشید دانایی‌فر زنده است. حسین ذوالفقاری، فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران، حدود 2 پیش گفت جمشید دانایی‌فر زنده است و تلاش‌ها برای آزادی او ادامه دارد. حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، هم 10 پیش گفت هنوز هیچ سندی مبنی بر زنده بودن یا زنده نبودن جمشید دانایی‌فر وجود ندارد. اما با وجود این اظهارات، سرنوشت جمشید دانایی‌فر از زمانی که جیش العدل اعلام کرد او را کشته تا کنون همچنان نامعلوم است. رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور روز جمعه به خبرگزاری مهر گفت ایران همچنان پیگیر وضعیت این مرزبان است و دولت پاکستان را مسئول می داند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید. اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با خبرهای بیشتر. نرگس محمدی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر احضاریه‌ای برای حضور در شعبه دوم بازپرسی دادسرای انقلاب مستقر در زندان اوین دریافت کرده است. کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه اعلام کرد که خانم محمدی باید تا روز یکشنبه 11 خرداد ماه در دادسرا حاضر شود. بر اساس احضاریه‌ای که 7 خرداد ماه به خانم محمدی ابلاغ شده، دلیل احضار او اتهام‌های مندرج در پرونده ذکر شده است. شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در بیانیه‌ای در این باره با اشاره به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایجاد هر نوع محدودیت برای مدافعان حقوق بشر از جمله همکاران کانون مدافعان حقوق بشر را مغایر با این نوع معاهدات دانسته است. محمد تقی رهبر، امام جمعه موقت اصفهان، با اشاره به تعطیلی بازار طلای این شهر از بازاریان خواست با اعتصاب خود به گفته او بهانه به دست دشمن ندهند. پیشتر خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داده بود که پاساژهای هنر، ملت و فردوسی در خیابان چارباغ عباسی از چند روز پیش در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده در حالت نیمه تعطیل به سر می‌برند. اما بیشتر بشنویم در این خصوص از بهروز کارونی.
به نوشته خبرگزاری ایسنا، از چند روز پیش تابلوی مغازه‌های طلا فروشان در اصفهان خاموش است. در این مورد محسن سرامی فروشانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به خبرگزاری ایسنا گفت که اعتراض طلا فروشان اصفهانی که از چند روز پیش شکل علنی به خود گرفته، از 1.5 سال گذشته و نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده آغاز شده است. آقای سرامی فروشانی در این حال خبر داد که به گفته او صدای اعتراض طلا فروشان از چند شهر دیگر ایران به گوش می رسد، اما توضیح بیشتری در این مورد نداد. او با انتقاد از عملکرد سازمان امور مالیاتی افزود ایجاد این شرایط همان گونه که در صنعت فرش باعث از دست رفتن انحصار منطقه‌ای ایران در زمینه فرش دستباف و خروج منابع ملی از کشور شد میتواند صنعت طلا را به این سرنوشت دچار کند. در همین حال عبدالله محمد ولی رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی ایران به ایسنا گفت که مشکل فعالان حوزه طلا با قانون مالیات بر ارزش افزوده نحوه اجرای آن است و افزود مالیات بر ارزش افزوده باید از مرحله‌ای محاسبه شود که در آن واقعا ارزش افزوده اتفاق افتاده باشد. او درباره آنچه که ایسنا شایعه اعتصاب بازار طلا در برخی بازارها نامید افزود بازار با تعطیلی و اعتصاب موافق نیست و برای حل مشکل مذاکراتی آغاز شده است. برنامه اخص مالیات بر ارزش افزوده از 6 سال پیش در ایران آغاز شد. در این مدت مقام‌های دولتی چند بار سعی کردند این مالیات را از طلا فروشان دریافت کنند، اما این موضوع اعتصاب آنان را به دنبال داشت. در این زمینه رئیس اتحادیه طلا فروشان ایران در اواخر سال گذشته اعلام کرد که طلا و جواهر باید با سود 7% و مالیات بر ارزش افزوده 6% فروخته شود. اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده در چند سال اخیر اعتصاب دیگر اصناف بازار از جمله آهن فروشان و پارچه فروشان را نیز به همراه داشته است. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد آزاد رئیس اتحادیه آهن فروشان از اعتراض 3000 واحد آهن فروش در تهران از روز 6 خرداد به مالیات بر ارزش افزوده خبر داد. به رغم این اعتراض‌ها، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به خبرگزاری فارس گفت که طلا فروشان قانون و توافقنامه مالیات بر ارزش افزوده را رعایت نمی‌کنند و برای پرداخت آن بهانه‌جویی می‌کنند. علی عسکری اشاره کرد که برخی مودیان از مشتریان مالیات نمی‌گیرند یا اگر می‌گیرند به دولت پرداخت نمی‌کنند و افزود در رسیدگی‌های مالیاتی طبق قانون با این افراد برخورد خواهد شد. خبرگزاری فارس در گزارشی به نقل از برخی طلا فروشان در تهران نوشت که بازار کشش گرفتن ارزش افزوده از مردم یا مصرف کننده را ندارد. این خبرگزاری همچنین اشاره کرد که با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مقاومت‌هایی از جانب سنگ فروشان نیز مشاهده شده است، اما توضیح بیشتری در این مورد نداد.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید. یک خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران یک روز بعد از انتقادات امامان جمعه تهران و مشهد از اظهارات قبلی او درباره فرستادن مردم به بهشت گفت برخی دچار توهم هستند و مدام قصه دین و آخرت مردم را می‌خورند. آقای روحانی در جمع کارکنان سازمان حفاظت از محیط زیست همچنین از آنچه دین دولتی می‌خواند انتقاد کرد. آقای روحانی پیش از این با انتقاد از شیوه های انتظامی و قهری در ایران گفته بود که نمی شود مردم را با زور و شلاق به بهش فرستاد و نباید در زندگی روزمره مردم این همه دخالت کرد. این سخنان واکنش شدید احمد علم الهدا و احمد خاتمی امامان جمعه مشهد و تهران را به دنبال داشت که در خطبه های نماز جمعه بر لزوم استفاده از قوای قهری در مسائل دینی و فرهنگی تاکید کردند. آقای علم الهدا گفته است شلاق که سهل است، با همه قدرت مقابل کسانی که قصد دارند جلوی بهشت رفتن مردم را بگیرند خواهیم ایستاد. در این باره از شما هم خواسته بودیم که نظراتتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا ثبت و ضبط کنید. شما اگر نظری دارید میتونید با 20420221122112 تماس بگیرید و با ما در میون بگذارید. در نظر داشته باشید ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری می‌کنیم و آنچه که می‌شنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
من میخواستم به این آقایون آخوندا بگم اگر بهشتی وجود داشت شما به کسی وعده وعید نمیدادیم، برای کسی جا نمیذاشتیم. بعدش هم این بهشتی که شما به مردم به فرما میزنی همون بهتره که خودتون و اون خانمای خوشگلتون تشریف ببرن. ما نمیخوام، ما میخوام بریم جهنم.
حسن روحانی و علم الهدا در نماز جمعه مشهد در رابطه با مسئله بهشت جهنم دارن با همدیگه می جنگن. آقا من اصلا نمیخوام برم بهشت، تو همین جهنمی که برای درست کردیم میخوام زندگی کنم. در ضمن بهشت من کاخ آقای سید علی خامنه ای هست که در زیر بالشش بالای 100 میلیارد دلاره. من میخوام برم تو اون بهشت زندگی کنم.
به این آقای علم الهدا بگین مگه کلید بهشت دست شماست که مردم رو بخواییم ببرین تو بهشت یا تو جهنم؟ اول از این خودتون تو بهشت را میدن که بقیه رو بخواییم ببرین تو بهشت.
شما میتونید پیام های خودتون رو در این ارتباط با